ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز چهارشنبه سوم آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص درگیری ها در غزه، جنگ حماس و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو. همکارم رضا جمالی با شماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. روز چهارشنبه سخنگوی ارتش اسرائیل تهران را به صدور دستور حمله به آن کشور از طرف شبه نظامیان مورد حمایت ایران در یمن، عراق و لبنان متهم کرد.
هنخیات مگیات رک می مکم اخد میران.
دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که دستور فقط از یک جا می آید و آن ایران است. به گفته این مقام ارتش اسرائیل، تهران در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می‌دهد و با راه انداختن کارزارهای مجازی به جو ضد اسرائیلی در جهان دامن می‌زند. همزمان با این اظهارات، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم با مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست سه جانبه منتشر شد، طرفین در مورد اقدامات بعدی همراه با دیگر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به توافق رسیدند. کشورهای غربی و رهبران کشورهای منطقه به ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن در منطقه چندین بار در مورد دخالت در جنگ غزه هشدار دادند. همزمان ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که چندین پایگاه نظامی و سکوهای پرتاب موشک در سوریه را بمباران کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این عملیات در واکنش به حملات راکتی به این کشور در روز سه‌شنبه صورت گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه هم اعلام کرده که در این حمله در منطقه درعا دست کم 8 سرباز کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای گذشته با افزایش حملات پراکنده از سوریه به مناطق مرزی اسرائیل، ارتش آن کشور عملیات نظامی خود در سوریه را برای جلوگیری از گسترش جنگ تشدید کرده است. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در واکنش به انتقاد مقامات اسرائیل از موضع‌گیری روز گذشته‌اش در جلسه شورای امنیت گفت عملات وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان نیست. آقای گوترش در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است رنج مردم فلسطین توجیهی برای حملات به گفته او ترسناک حماس نیست. مقامات ارشد اسرائیل به شدت از دبیرکل سازمان ملل که آن کشور را به نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری در نوار غزه متهم کرده بود انتقاد کردند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای گوترش شده و وزیر خارجه آن کشور نیز ملاقاتش با دبیرکل سازمان ملل را لغو کرده است. سازمان اتحاد برای ایران هر گونه ارتباط با نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی را رد کرد. در بیانیه‌ای که این سازمان به رادیو فردا ارسال کرده، تأکید شده است که این دو خبرنگار و قونچه قوامی، سردبیر سایت دیدبان، هرگز برای این سازمان کار نکردند و پولی هم دریافت نکردند. در روزهای اخیر خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شده بود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی و قنچه قوامی با سازمان اتحاد برای ایران همکاری می‌کردند. اتحاد برای ایران سازمانی غیر انتفاعی در آمریکاست که از طرف شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی سابق تشکیل شده است. حکم یک سال زندان برای هستی امیری و ضیا نبوی، دو دانشجوی معترض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر، تایید شد. این دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دادگاه بدوی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اسفند سال گذشته به یک سال حبس محکوم شده بودند. تاکنون عامل و یا عاملان مسمومیت‌های سریالی که در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، شناسایی و محاکمه نشدند. و خبر آخر این که خبرنامه امیرکبیر از تشکیل جلسه هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب اخراج غیر رسمی 100 تن از فعالان دانشجویی خبر داد. در این گزارش گفته شده که پرونده آموزشی بیش از 100 فعال دانشجویی در ارتباط با پایان سال تحصیلی آنها و مرخصی تحصیلی اجباری بررسی شده است. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، اکثر دانشجویان به دلیل تحصیل در دوران کرونا به پایان دوره رسمی تحصیلی روبرو هستند که این مسئله به اخراج آنها منجر می شود.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به تحولات مرتبط با درگیری‌های حماس و اسرائیل. علی خامنه‌ای آمریکا را به مدیریت حملات اسرائیل به غزه متهم کرده. از سوی دیگه سخنگوی ارتش اسرائیل از نقش جمهوری اسلامی در حمایت از حماس در این جنگ سخن گفته. بررسی خواهیم کرد واکنش‌ها نسبت به صدور احکام برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده رو. در این رابطه اتحاد برای ایران همکاری با این دو روزنامه‌نگار رو روایت دروغ جمهوری اسلامی توصیف کرده. و دست آخر گفتگوی خواهید شنید با بابک امینی، نوازنده و آهنگساز، در رابطه با لیلی افشار، نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک که روز گذشته در تون کابون از دنیا رفت. در ساعات گذشته ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور شباک در یک بیانیه مشترک اعلام کردند تیسیر مباشر، فرمانده یگانهای ضد انقسام، شاخه نظامی حماس را در بخش شمالی خان یونس از پای درآوردند. خان یونس یکی از شهرهای جنوب نوار غزه است که علی‌رغم رانده شدن ساکنان شمال این باریکه به آن، حملات ارتش اسرائیل در این منطقه همچنان ادامه دارد. عبدالمنعم ابو محمد ساکن خان یونس است. او وضعیت خود و خانواده‌اش در این بخش از نوار غزه را این گونه در گفتگو با رادیو فردا توصیف می‌کند.
احنا في غزه عايشين في بيت واحد خمس عائلات ما يقارب من اطفال ونساء ورجال خمس.
ما 5 تا خانواده در یک خانه در غزه زندگی می‌کنیم. 35 نفر زن و مرد و پیر و جوان و بچه. به خاطر بمباران رفت آمد نمیتونیم بکنیم. تقریبا 24 ساعت شبانه روز توی خونه هستیم. توی خونه هم نه برق هست، نه آب و نه غذا. نیازهای اولیه زندگی فراهم نیستن. اگر آب بخوایم باید 3-4 کیلومتر راه بریم. بعد توی صف وامیستیم تا 2 دبه آب پر کنیم. با این وضعیت و نبود غذا و مواد بهداشتی و برق چی کار باید بکنیم؟ فقط به خدا پناه میبریم. در رنجی هستیم که فقط خدا میدونه. شبها به خاطر بمبارون نه بچه ها میتونن بخوابن نه بزرگ ها. بچه ها وحشت زده از خواب میپرن. حتی نمیتونیم برای بچه ها لقمه غذا تهیه کنیم.
لقمه یکلوها الاطفال شربت مایه مش قادرین وفرها.
آب سالم برای آشامیدن نمیتونیم تهیه کنیم. خونه‌هامون ویران شدن. خودمون نابود شدیم. بمبارون همه جا هست. جای امنی در غزه نیست. صدای موشکی که فرود میاد رو میشنوی و فقط خدا میدونه کجا قراره بخوره. همه شب موشک‌ها روی خونه‌ها فرود میان. خونه‌هامون رو از بین بردن. نه خونه گذاشتن نه چیزی. حتی توان زندگی رو از ما گرفتن. حتی توان نفس کشیدن به خاطر ترس از ما گرفته شده. مرگ همه جا هست. کشته‌ها و زخمی‌ها توی خیابون هستن. آمبولانس و ماشین کافی برای منتقل کردنشون نیست. حتی آمبولانس‌ها و ماشین‌های دفاع غیر نظامی زیر بمبارون هستن. هیچ جا امن نیست.
ولو اجس عفات و دفاع مدنی کلو بالقصف تحت القصف ما فيش مكان آمن.
عبدالمنعم ابو محمد بود، ساکن خان یونس در جنوب نوار غزه. اما دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، هم در صحبت‌های تازه پرداخته به روابط جمهوری اسلامی ایران و گروه حماس. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نگاهی داشته به سخنان سخنگوی ارتش این کشور.
ایران سیاه لخماس لفنه ملخمه بمیشارین بیمونیم.
در 19 روز از جنگ حماس و اسرائیل، سرهنگ دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش، در نشست خبری توجیهی گفت ایران قبل از جنگ به حماس کمک میکرد و تا به همین لحظات این کمک ها ادامه یافته. هشدار داد کسی که عامل بی‌ثباتی خاورمیانه است از عواقب آن در امان نخواهد بود. او گفت ارتش در شبانه روز گذشته صدها هدف وابسته به حماس را بمباران کرده، شامل تونل ها، پایگاه ها، انبارهای مهمات، مواضع پرتاب راکت و موشک های ضد تانک، همراه با انهدام پرسنل و زیرساخت های حماس. به گفته سرهنگ هاگاری، حماس موانع بیشتری بر روی زمین ایجاد کرده تا ساکنان بخش شمالی غزه دیگر نتوانند برای نجات جان خود راهی بخش جنوبی باریکه شوند. او این کار را بهره برداری حماس از انسان‌ها به عنوان سپر گوشتی نامید. این سخنگو همچنین در مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS دستورالعمل حماس به نیروهای خود را که در لباس یکی از نیروهای کشته شده آن سازمان به دست آمده نشان داد که در آن ظاهرا فرمان داده شده بود از مردم اسرائیل قتل عامی بی‌رحمانه انجام دهند. در میانه انکارهای حماس اما و تاکید آن بر شمار تلفات سنگین غزه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل، ارتش اسرائیل فیلمی 45 دقیقه‌ای را برای صدها خبرنگار خارجی نشان داد که از روی دوربین لباس مهاجمان حماس در حمله روز 15 مهر آنها هنگام کشتن مردم اسرائیل و سوزاندن خانه‌هایشان گرفته شده بود. فیلمی سانسور نشده که وزیر دفاع اسرائیل هم آن را به همتایان خود در کشورهای ناتو نشان داد. با وجود بحران امروز بعد از 19 روز جنگ مدارس در اورشلیم، تل‌آویو و شهرهای دیگر کار خود را از سر گرفتند و تدریس برای ده‌ها هزار محصل از خانواده‌های جنگ زده که شهرهای آنها تخلیه شده به صورت مجازی فعلا ادامه خواهد یافت. حملات هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه بامداد امروز 8 کشته بر جای گذاشت. حزب الله امروز مرگ 42مین عضو خود در بحران جاری با اسرائیل در مرز شمالی را اعلام کرد. اینها در حالی که نخستین تصاویر عمومی از آغاز این بحران از ملاقات میان دو مهره ارشد حماس و جهاد اسلامی فلسطین، صالح العروری و زیاد نخاله با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله منتشر شد.
تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان و کوچ هزاران نفر از مناطق مرزی دو طرف نگرانی‌ها از آغاز جنگ فراگیر در لبنان را زنده کرده است. اما مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، معتقد است که حزب الله آماده جنگ نیست و در صورت وقوع آن پیروزی نظامی از آن اسرائیل خواهد بود. بشنوید گفتگوی همکارم ایلیا جزائری رو با مکرم رباح.
آیا اون چه که در لبنان در حال وقوع حرکت به سمت جنگه؟ آیا حزب الله آماده جنگ با اسرائیل هست؟
آنچه در لبنان روی می دهد جنگی همچون جنگ سال 2006 و دیگر جنگ های لبنان و اسرائیل یا جنگ های حزب الله و اسرائیل نیست. تبادل آتش محدود در مرز و درگیری ها مشخص است که عبارت است از هدف قرار دادن مواضع نظامی در مناطق مورد مناقشه مرزی از جمله مزارع شبعا و اطراف بلندی های کفر شوبا. حزب الله آماده چنین درگیری هایی است، نه جنگ فراگیر. اقدام های حزب الله نگران کننده است اما هراس‌آور نیست. به باور من و باور همه اگر جنگی روی دهد پیروزی نظامی به شکلی واضح از آن اسرائیل خواهد بود.
جامعه لبنان چه نگاهی به این تحولات داره؟ یعنی به طور کلی با این تحولات و اقدامات حزب الله همراهی میکنه یا مخالفت؟
طبيعه الحال المجتمع اللبناني بكل اطيافه ومن ضمنهم بيئه حسن نصر الله وحزب الله.
هیچ کدام از طیف های جامعه لبنان از جمله طرفداران حسن نصر الله و حزب الله جنگ رو نمیخوان. این مسئله حتمی است و همه این شعارها و اعلام آمادگی ها صحبت های عوام فریبانه است که هیچ ارتباطی با حقیقت نداره. فشارهای مردمی بر حزب الله برای جلوگیری از ورودش به جنگ وجود داره، اما در نهایت این تصمیمی نیست که نصر الله بگیره. فرمان از تهران صادر میشه و در صورتی که حزب الله وارد جنگ بشه ما در آستانه تنش منطقه‌ای و حتی شاید جنگ جهانی خواهیم
بود. حوادث غزه چه تأثیری بر افکار عمومی جهان عرب داره و اون رو به کدوم سمت سوق میده؟
وقع احداث غزه على الشارع العربي وعلى المجتمعات
افکار عمومی در جهان عرب به طور عموم در ابتدا از ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها خوردن احساس خوشحالی می‌کرد، به ویژه اینکه مردم می‌خواستن از سیاست‌های نتانیاهو انتقام بگیرند. دولت اسرائیل هیچ توجهی به وضعیت فلسطینی‌ها نمی‌کرد و هیچ گامی برای بازگشت به میز مذاکره بر نمی‌داشت. اما معتقدم که به مرور این احساس خوشحالی تبدیل به ترس شد، چون آنچه در غزه روی میده رو میبینن و شاهد اون هستن که اقدامهای حماس و اقدامهای احتمالی حزب الله میتونه به ویرانی منطقه بیانجامه و آنچه روی میده جنگی ایرانی اسرائیلی است که در آن خون عربی ریخته میشه.
حرب ایرانیه اسرائیلیه ولیکن بدماء عربیه.
آیا فکر میکنید بحران کنونی به حرکت به سمت راه حل برپایه دو کشور اسرائیلی فلسطینی بیانجامه؟ چالش ها در این مسیر چیه؟
لاسف في ظل هذا الكلام الذي يركز على القوة والعنف والانتقام
متاسفانه در سایه این گفتمان که بر خشونت و انتقام تاکید داره، معتقدم صحبت‌های جدی برای صلح مطرح نمیشه. اما در نهایت راهی جز رفتن به میز مذاکره و راهکاری جز برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی وجود نداره. این راهکار بر پایه صلح عادلانه و فراگیر استواره، پایه‌هایی که همه از ضرورت اون آگاهند. اما مشکل اینه که حماس و نتانیاهو در بحرانی کردن منطقه شریک هستند، در حالی که هیچ جریان میانه روی در دو طرف نمی‌بینیم، به استثناء برخی کشورهای عربی و به طور مشخص عربستان سعودی که تلاش می‌کردند فلسطین رو پای میز گفتگو و مذاکره بازگردونند، نه اینکه روی میز مذاکرات بمونند. و این مسئله اساسی است.
الى طاوله المفاوضات ولن تكون فلسطين على طاوله المفاوضات وهذا شيء اساسي جدا.
گفتگوی ایلیا جزائری بود با مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت. اما بریم سراغ خبرهای مربوط به ایران. سازمان اتحاد برای ایران ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، با این سازمان رد کرده و اون رو بخشی از سنت همیشگی جمهوری اسلامی در ساخت روایت‌های دروغین توصیف کرده. در روزهای اخیر خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش مدعی شده بود نیلوفر حامدی، الهه محمدی و قنچه قوامی با سازمان اتحاد برای ایران همکاری می‌کردند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از مهران کریمی.
روزنامه‌نگاری جرم نیست. سازمان عفو بین‌الملل با بیان این موضوع طی بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی قوه قضاییه ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری این دو نفر شده. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که خبر جانباختن مهسا امینی را سال گذشته پوشش دادند، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به 12 و 13 سال حبس محکوم شدند که در صورت تایید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سالان و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سالان قابل اجرا خواهد بود. دادگاه انقلاب اسلامی میگوید این دو روزنامه نگار با سازمان اتحاد برای ایران، یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده در آمریکا، همکاری داشتند. اما این اتهامات از سوی اتحاد برای ایران و وزارت خارجه آمریکا به شدت محکوم و رد شده است. بهناز جلالی پور، روزنامه نگار از کانادا.
بازداشت الهه و نیلوفر در سال گذشته یک پیام مشخص و صریح داشت و اون که مهم نیستش که شما در مورد چه چیزی بنویسید و با چه استناداتی، اسناد و مدارک شما هر چقدر هم محکم باشه مهم نیست، این که شما دارید یک گزارش توصیفی می‌نویسید مهم نیست، این که دارید یک خبری رو اعلام می‌کنی بدون هیچ دخل و تصرفی و با رعایت تمام اصولی که به عنوان روزنامه‌نگار از نظر حرفه‌ای باید رعایت بکنی، در نهایت اگر نیاز باشه نیروی شما، خبرنگار شما، روزنامه‌نگار شما بازداشت خواهد شد، در یک تعلیق 1 ساله باقی میمونه و این یکی از بدترین قسمت‌های ماجرا همین تعلیق 1 ساله بود و بعد از اون هم حکمی به اون میدیم که کاملا زندگیش رو زیر و رو بکنه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در اعتراض به حکم دادگاه در بیانیه خود میپرسد چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند. در جریان اعتراضات سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی گاه به صورت صریح خبرنگاران را تهدید کردند. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پوشش خبری خبرنگارانی که از نگاه او ضد حکومتی تلقی می شود را این چنین تهدید
کرد. کار رسانه‌ای هم کرده باشین، یک روزی نوبتش خواهد رسید، همه تون خواهین خورد و دارین هم میخورین، حالیتون نمیشه. یه مرتبه چشاتون رو باز میکنی میبینین که هیچی نمونده براتون.
بهناز جلالی پور، روزنامه‌نگار از کانادا که سابقه همکاری با نیلوفر حامدی و الهه محمدی در ایران را دارد، میگوید حکومت ایران رویکرد خود را در برخورد با روزنامه‌نگاران تغییر داده و برای رساندن پیام بازداشت آنها را رسانه‌ای می‌کند.
در احضارها، در تماس‌های تلفنی که پیشتر گرفته می‌شد، بله این نکته رو بازجوها عموماً آخر دیالوگشون اعلام می‌کردن که بهتر کسی از این گفتگو و احضار شما خبردار نشه. اما از سال گذشته دیگه این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی اتفاق خیلی خوب بود که اگر یک نفر بازداشت در واقع احضار میشه یا بازداشت میشه، خبرش منتشر بشه، به خاطر اینکه قرار هست تعداد دیگری پیام رو دریافت بکنه.
در یک سال گذشته ده ها خبرنگار ایرانی دیگر در ارتباط با پوشش جنبش زن زندگی آزادی به زندان افتادند و در روزهای منتهی به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده بازداشت شدند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد زنان ایرانی در میان 177 کشور دنیا در شاخص‌هایی چون صلح و امنیت در رده 140 قرار دارند. این پژوهش که از سوی مؤسسه تحقیقات صلح اسلو و دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا انجام شده، همچنین به صورت مفصل به جنبش زن زندگی آزادی پرداخته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
بر اساس پژوهش صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات صلح اسلو، رتبه زنان ایرانی در سال 2023 در میان 177 کشور از نظر شاخص‌های مختلف 140 بوده است. این مطالعه که با همکاری دانشگاه جورج واشنگتن و با عنوان شاخص زنان، صلح و امنیت صورت گرفته، وضعیت زنان را در کشورهای مختلف در ابعاد گسترده ای چون اشتغال، برابری، امنیت، حمایت دولتی و مواردی از این دست مورد بررسی قرار داده است. تحقیقی که بر اساس آن زنان افغان در رتبه انتهایی قرار دارند و وضعیت در ایران هم چندان تعریفی ندارد. با این حال زنان ایرانی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در میانه جدول حضور دارند، جایی که از نظر شاخص‌های صلح و امنیت زنان اماراتی بهترین و زنان کشور جنگ زده یمن بدترین وضعیت را دارند. در میان گروه‌های منطقه‌ای در زمینه تبعیض قانونی و دسترسی به عدالت، اوضاع در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر نقاط جهان بدترین است، جایی که به عنوان مثال در ایران به همراه کشورهایی چون اردن، کویت، قطر، سوریه و یمن هیچ مجازات کیفری برای آزار جنسی در نظر گرفته نشده است. در این گزارش همچنین به جنبش‌های دموکراسی خواه با محوریت زنان در کشورهای مختلف جهان اشاره شده که توسط رهبران اقتدارگرا مورد هدف قرار گرفته و به خشونت سیاسی منجر شده است. در این بخش زنان ایران، بلاروس و میانمار به عنوان نمونه‌هایی از این موارد مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در صفحه 53 و 54 این گزارش همچنین به صورت کامل به جنبش زن زندگی و آزادی پرداخته شده است. در این گزارش همچنین آمده که تنها 14% زنان در سن اشتغال در ایران مشغول به کار هستند و از این نظر تنها زنان دو کشور دیگر در جهان وضعیتی بدتر از زنان ایرانی دارند. این در حالی است که بر اساس یافته‌های این پژوهش بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران زن هستند، اما نرخ بیکاری آنها بیش از 2 برابر مردان ایرانی است. با در نظر گرفتن مجموعه این مؤلفه‌ها، زنان ایرانی در رتبه 140 قرار گرفتند و زنان افغان هم در انتهای 177 کشوری قرار دارند که این مطالعه در آن کشورها صورت گرفته است. همچنین دانمارک، سوئیس، سوئد و فنلاند به عنوان بهترین کشورهای دنیا برای زنان معرفی شدند و در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هم اوضاع در امارات متحده عربی بهتر است و این کشور در رتبه 22 جهان قرار گرفته است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. لیلی افشار، نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک، 2 آبان ماه بعد از یک دوره بیماری در سن 64 سالگی و در زادگاهش تونکابون درگذشت. او نخستین نوازنده زن در جهان بود که برای نوازندگی گیتار مدرک دکترا داشت و این مدرک را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. خانم افشار که در کشورهای مختلف سابقه اجرا و برگزاری کنسرت داشت، در سال 2001 و پس از 20 سال به ایران بازگشت و برای هنرجویان در شهرهای مختلف دوره‌های نوازندگی گیتار کلاسیک برگزار کرد. پیشتر گفتگویی داشتم با بابک امینی، نوازنده و آهنگساز ساکن آمریکا، و از او درباره جایگاه لیلی افشار در زمینه نوازندگی گیتار کلاسیک پرسیدم.
خانم افشار به نظر من یکی از پیشکسوت‌های گیتار کلاسیک بودن، و مخصوصا همینطور که به حال میدونید گیتار کلاسیک بسیار نوازندگی سطح بالاش سخته و یک ساز مردونه است و از نظر فیزیک بدن دست درگیر میشن و تمرین مداوم سخت روزانه میخواد. یکی از سخت‌ترین سازاست. برای من همیشه تعجب بوده که چطور خانم افشار تونسته تا این درجات بالا رو طی بکنه و بهترین درجات تحصیلی آکادمیک گیتار کلاسیک رو از اروپا و آمریکا، مخصوصاً دکتراشون رو در آمریکا، و همچنین کلاس‌های ماستر کلاس رو نزد بزرگترین استاد دنیا که استاد آندره سگوویا هستش کلاس‌هاشون رو داشتن. به هر حال درجات تحصیلی آکادمیک ایشون توی سایتشون هست، خیلی طولانیه، ولی چیزی که من میخواستم با شما در میون بذارم اینه که پویایی ایشون از یادگیری. یه خاطره خیلی کوچیک رو من میخوام خدمتتون بگم.
همینو میخواستم بپرسم، خود شما آیا تجربه آشنایی یا همکاری داشتید به خانم افشار؟
همکاری متأسفانه نه، ولی آشنایی داشتیم که اولین دیدار ما در دانشکده ممفیس بود که قسمت آرت دیپارتمانش ما یه سالونی داشت که اونجا اجرا میکردیم و من اولین بار ایشونو اونجا دیدم. خاطره‌ای که تو ذهن من همیشه موند بعد از اجرایی که داشتیم، البته من یه قطعه ای رو که ساخته بودم، یه قطعه بسیار پیچیده‌ای بود که من این قطعه رو به نام براون ملودی تقدیم کردم به خانم افشار. بعد از برنامه ایشون خیلی محبت داشتن که حتی یه آرتیکل در مورد من نوشتن در دانشکده ممفیس، و همچنین بعد از برنامه من در خدمتشون بودم چون ایشون گفتن که دوست دارن که بیشتر آشنا بشیم و در مورد موسیقی صحبت بکنیم. چیزی که برای من جالب بود که ایشون با این همه تحصیلات آکادمیک و تدریس و یادگیری از اساتید مختلف و درس دادن به شاگردهای مختلف، من خودم دیدم که با یک کتاب دفترچه اومد و خودکار، و هر صحبتی که ما با هم میکردیم در مورد موسیقی، این چیزهایی رو که اگر که قرار بود روش بیشتر تحقیق بکنه نوت برداری میکرد که یادش نره. و خیلی جالب، این نکته برای من همیشه تو ذهنم بود که این شخص چقدر با اینکه بالاترین درجات تحصیلی آکادمیک گیتار کلاسیکو داشت و چقدر پویایی داشت و چقدر دوست داشت که در مورد سبک‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف که شاید موجب بشه به بهتر شدن نوازندگی گیتار کلاسیک و کمک کردن به این تکنیکاشون، دوستاش ریسرچ بکنه. آخرین دفعه که من ایشون رو دیدم، ما برای فستیوال تیرگان دعوتشون کردیم اینجا و دو تا اجرای سولو براشون گذاشتیم.
چه سالی؟
واقعا فکر میکنم 5 یا 6 سال پیش بود. چیزی که من از ایشون دیدم اینه که تا آخرین لحظه دنبال کوالیتی بود و اینکه بهترین اجراشو انجام بده و مردم راضی باشن. خیلی جالب بود بعد از اجرا میگفت خب مردم دوست داشتن، چجوری بود صدا، چجوری بود، و همه چیز رو تا آخرین لحظه فالوآپ میکرد از نظر کوالیتی و اینکه ببینه که خودش آیا درست اجرا کرده. عین یعنی دقیقا همون حالت بچه‌هایی رو که اولین اجراشون هستش، همون حالت شوق و ذوق داشت و نگران کوالیتی و کیفیت کارش بود.
و آقای امینی، خانم لیلی افشار سال 2001 به ایران بازگشت. آیا آنگونه که باید از تخصص و تبحر ایشون استفاده شد در طول این حدود 2 دهه در ایران؟
ببینید، من یادم نمیاد که، چون به هر حال من 23 سال هستش که خارج از ایران هستم، مستر کلاس های خیلی زیادی گذاشته میشد براشون، ولی نه از طریق دانشگاه. تا جایی که من خبر دارم این مستر کلاس ها و کلاس های گروهی از طریق آموزشگاه ها یا از طریق شخصی خودش در شهرستان های مختلف گذاشته می شد، که به هر حال اینا هیچ کدوم در لول خانم افشار نبود و اینجور مستر کلاس ها باید در دانشگاه های ایران انجام می شد، که من خبر ندارم که آیا اصلا خواستن که خانم افشار در دانشگاه تدریس بکنه یا کلاس های حداقل مستر کلاس هاشون رو در دانشگاه داشته باشه.
بابک امینی بود نوازنده و آهنگساز در رابطه با لیلی افشار، نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک که روز گذشته از دنیا رفت. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.